افطار در ماه مبارک رمضان. نماز روزتون قبول.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
بله، یه بخش خیلی جالب رو آقای دکتر فرح‌بخش شنیدیم. واقعا هم همینطور هست. معمولا ما بر اساس توصیه دیگران برنامه غذاییمون رو تنظیم میکنیم، حالا چه در ماه مبارک رمضان و چه در روزهای دیگه سال، یا بر اساس اون باورهایی که داریم، فرهنگی که حالا به هر حال این فرهنگ رو دیگه به نوعی جزء در واقع آموخته های ماست دیگه، یعنی ازش جدا نمیشیم. مثلا سفره های افطاری که داریم، سفره های رنگارنگی که داریم، انواع اقسام حالا شل زرد و حلیم و عرض به خدمتون که حلوا و زولبیا بامی که شما بهش اشاره کردین. من با اجازهتون اینها رو یادداشت کردم، بد نیستش حالا یه مروری بکنیم ببینیم که این دوستان باورهایی که دارن باورهای درستی هست یا نه. خب عزیزی گفتن که قند و شیرینی و مواد شور رو حذف بکنیم، گوشت رو خیلی کم بکنیم. توضیح بدین آقای دکتر، بعد بریم سراغ صحبت بعدی.
اینکه مواد شور رو حذف کنیم که خب قطعا خیلی کمک کننده هست، برای اینکه مدیریت مصرف آب در ماه مبارک خیلی مهم هست.
بله،
با توجه به اینکه امسال توی بهار ما میبینیم که گرما هم بیشتر شده، لذا توصیه میکنیم که حتما روزه‌دارای عزیز 10 تا 12 لیوان آب رو در فاصله افطار تا سحر استفاده بکنن. خب زمان خیلی خوبی هست در زمان افطار که ما با یک مایع گرم روزمون رو باز بکنیم، یعنی شیر بلرم یا گرم، یا یه آب جوش حالا یه مقدار سرد شده، یا چای کمرنگ گزینه خیلی خوبی هست که با
آب جوش و خرما مثلا یکی از مواردی
که قندهای ساده‌ای که در کنارش میذاریم به خاطر افت قندی که در طی روز اتفاق افتاده کمکمون میکنه. پس یعنی اگر فرد روزه‌دار بخواد روزش رو باز کنه، بهترین گزینه یه مایع گرم یا ولرم هست با یه قند ساده مثل عسل یا خورما در کنارش. و بعد هر یک ساعت یه بار فرد 1 تا 2 لیوان مایعات رو استفاده بکنه که به اون حجم 10 تا 12 لیوان مایع لازم برسه و مدیریت مصرف آب رو به دقت روش توجه و تمرکز داشته باشن عزیزان. مطلب بعدی که خب به این مرتبط بود، این بحث غذاهای شور هستش. غذای شور خب باعث میشه که فرد دچار تشنگی در طی روز بشه، بنابراین مصرف نمک رو حتما توصیه میکنیم که کمتر بکنن عزیزان، و این خیلی کمک میکنه که فرد بتونه عبادتشو بهتر انجام بده، چون حس تشنگی وقتی میاد یه مقدار وضعیت رو برای فرد نامطلوب میکنه، یه مقدار شخص کلافه میشه و نمیتونه به امور روزمرش برسه.
بله، راجع پروتئین ها گفتن گوشت رو کم مصرف کنیم، این رو شما تایید میفرمایید؟
عرضم به خدمتتون که ما پروتئین رو ترجیح میدیم در وعده سحر بیشتر بگنجونیم. بله، وعده افطار رو ما یه وعده بیشتر شبیه صبحانه در نظر میگیریم، چون ساعت های متمادی معده خالی بوده، پذیرش غذای سنگین برای معده امکان پذیر نیست. غذای نونپنیر سبزی، نونپنیر خیار گوجه، نونپنیر گردو و آش و حلیمی که چرب نباشه گزینه‌های خوبی هستن که فرد میتونه توی افطار استفاده بکنه با حجم نسبتاً کم.
و یکی از دوستانم تاکید کردن که لازم نیست که مثلا وعده افطار ما یه وعده بزرگی باشه، وعده حجمی باشه.
بله، دقیقاً همینطور هستش، به خاطری که ما می‌خوایم بعد میان وعده بکنیم بعد از افطار، خب فرد بتونه میوه‌ش رو استفاده بکنه، شیرش رو تو میان وعده‌اش استفاده بکنه، در واقع نباید خیلی خودش رو سیر بکنه که نتونه میان وعده‌ها رو استفاده بکنه، چون باز مصرف اون الگوی غذایی درستمون مثل بشقاب من یا هرم غذایی باید تو ماه مبارک هم رعایت بشه. یعنی فرد باید همون 3 تا 4 سهم میوه‌ش رو استفاده بکنه، حتما 1-2 لیوان شیر رو بعد از افطار استفاده بکنه که کمک بکنه همه مواد مغذی به بدنش برسه. پروتئین ها رو ما میذاریم برای وعده سحر به دو دلیل. یکی این که پروتئین یه حس سیری خوبی میده. دوم اینکه برای تأمین انرژی فرد در طی روز و برای امور روزمرهش کمکش میکنه. پس ما غذاهای مثلا پلو خورشتیمون رو هم غذاهای معمول زندگیمون رو که در نهار استفاده میکنیم میذاریم تو وعده سحری.
بله. خب اما راجع به کله پاچه به هر حال چون تو سی سال نظر کردن خواهش میکنم صحبت بفرمایید.
کله پاچه غذایی هست بسیار پر انرژی که این انرژی زیادش رو از چربی زیادش در واقع دریافت میکنه، فاقد مواد مغذی لازم هست برای بدن، کلن توصیه نمیکنیم. یعنی جزو اون غذاهای بد میره که میگیم مثلا سالی یکی دو بار اگه فرد استفاده بکنه ایرادی نداره. تو ماه مبارک اصلا جایگاهی برای کله پاچه ما قائل نیستیم.
بسیار عالی. اما آقای دکتر چون بحث تشنگی فکر می‌کنم خب مهمترین مسئله است توی در ماه مبارک رمضان، به خصوص که هوا گرم‌تر هم میشه. دوستی گفتن که شربتمون رو با آب لیمو بنوشیم یا میگفتن که با عسل شیرین بکنیم، این به این یا تخم شربتی استفاده بکنیم برای اینکه کمتر تشنه بشیم. همین اتفاق میفته؟ همین تأثیر رو داره؟
گزینه خیلی خوبی هستش چون مصرف مایعات باید زیاد باشه. خب همش نمیتونه فرد آب استفاده بکنه. میگیم 50% مایعاتمون رو آب استفاده کنیم، 50% دیگر رو به شیر، چای کمرنگ و شربت هایی که با عسل شیرین شده یا با شکر خیلی کم یا با شکرهای رژیمی شیرین شده که در واقع کالری اضافه بر فرد تحمیل نکنیم، چون فردی ممکنه در طی سال اصلا عادت به مصرف شربت نداشته باشه. الان بیاد مثلا روزی 4 لیوانم شربت استفاده بکنه با شکر فرابون، قطعاً در انتهای ماه رمضان میبینه که 4 تا 5 کیلو هم اضافه وزن پیدا کرده. پس میتونن از اینها به عنوان گزینه خوبی برای تنوع استفاده بکنن، ولی حواسشون به دریافت کالری ناشی از شکر باشه.
و آخرین مورد، اگه سحری نخوریم احتمال چاق شدنمون بیشتر هست و برای گرسنه‌تر
بشه. متأسفانه بسیاری از مراجعینی که ما داریم میگن ما افطار میخوریم تا افطار بعد برای اینکه بتونیم یکم وزنمون رو هم کم بکنیم، یا میان میگن که من پارسالم فقط افطار میخوردم آخر ماه رمضان هم 10 کیلو وزنم کاهش پیدا کرد. خب ما بارها و بارها در برنامه پویش ترازو گفتیم که کاهش وزن مناسب در یک ماه 2 تا 4 کیلو. پس اگه شما در ماه مبارک میبینید 10 کیلو وزنتون کم میشه، مطمئن باشید دارین آب بدنتون از دست میدید. ما اصلا توی ماه رمضان قرار نیست که رژیم های سفت و سخت بگیریم، رژیم های با کالری خیلی پایین بگیریم، رژیم های زجرآور بگیریم. قرار هست که در واقع یه بازتنظیمی از برنامه غذایی داشته باشیم که به عباداتمون برسیم. حالا اگر که ما بیایم کالری رو خیلی کم بکنیم یا کالری رو یک وعده‌ای بکنیم، قطعاً بدنمون آسیب می‌بینه. ما اون بحثی که همیشه داریم، میگیم غذا باید وعده و میان وعده باشه، در ماه مبارک هم داریم. یعنی میگیم که فرد باید یه افطار سبک بخوره، یکی دو ساعت بعد یه میان وعده‌ای مثل میوه بخوره، یکی دو ساعت بعد یکی دو لیوان شیر بخوره، بعد یه شام سبک بخوره و در نهایت بتونه سحریشو استفاده بکنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فرح‌بخش. موضوع صحبت ما فواید روزه‌داری و نکات تغذیه برای وعده های سحر و افطار هست. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه هم 3102.
فراسود سلامت باشید و سلامتی بیشتر بدانید.
رادیو سلامت، ممنونم از همراهیتون آقای دکتر پیام فرح‌بخش. متشکرم از توضیحاتی که دادین. اما یک سری از فواید باقی مانده، میخوام خواهش کنم که اونها رو سریع‌تر مرور بفرمایید. دوستان سوال پرسیدن که بتونیم سوالات دوستان رو هم مطرح کنیم. البته در میان فرمایشاتون به نکات تغذیه در وعده‌های افطار سحر تا حدود زیادی اشاره کردین، در خدمتتونم.
بله، یه نکته دیگه ای که خب جالب بود تو این مقاله من باهاش برخورد کردم، بحث کاهش تریگلیسیرید خون و کاهش فشار خون هستش. فردی که خب ساعت طولانی چیزی نمیخوره، در واقع تریگلیسیرید رو ما حاصل چربی خونی میدونیم که حاصل دریافت غذایی هست.
بله.
که این میتونه در نهایت وقتی که به صورت اضافه باشه، اضافه بارش به صورت سلول چربی ذخیره بشه که حالا همیشه در ناحیه شکم پهلو در ابتدا و بعد در سایر ناحیه نواحی بدن هم مینشینه این چربی. وقتی که فرد کالریش کمتر میشه، ریزخاریش کمتر میشه، کمک میکنه که تریگلیسیرید خونش مهار بشه. و این وقتی که تریگلیسیرید خون مهار میشه، اولا سلول های چربی ما دوباره اضافه بار پیدا نمیکنن و کمک میکنه که فرد یه بدن متعادل تر، متناسب تر، یا به قولی اضافه بار چربی رو ما انتظار نداریم که تو این ماه اتفاق بیفته برای افراد. و همینطور بحث فشار خون. چون همیشه تاکید میکنیم که غذای کم نمک استفاده بکنید در ماه مبارک تشنه نشید. خب این کاهش مصرف نمک خودش کمک میکنه که فرد فشار خونش یه مقدار بهتر کنترل بشه. مطلب بعدی که باید بهش اشاره کنم بحث سلامت ساختار مغزی هستش. خب تو این مقاله نکات جالبی رو اشاره کرده بود که حالا در مطالعاتی که بوده، مثلا MRI گرفته بودن قبل از این مطالعه که فرد وارد دوره روزداری یا فستینگ میشه و بعدش، و دیدن که ساختار مغز بهتر حفظ میشه. یعنی فردی که عادت میکنه که با شرایطی مثل روزداری مواجه باشه کمتر دچار از دست رفتن سلول‌های مغزی که حالا اصطلاحش نورودژنریشن هست میشه و ساختار مغز رو بهتر میتونیم حفظ بکنیم.
بسیار عالی. بله.
یه مطلب دیگه که باز تو مقاله من باش مواجه شدم بحث این بود که فرد میتونه اگر کالریش رو مدیریت بکنه و اگر وعده‌های سنگین و حجیم در افطار و سحر استفاده نکنه سطح متابولیسمش رو افزایش بده، چون این گرسنگی در واقع بدن رو آماده میکنه برای اون وعده افطار، و توی وعده افطار خب یه غذای متعادلی استفاده بشه، بعد میان وعده ها استفاده بشه، بعد سحر استفاده بشه، در نهایت ما میتونیم بهبود وضعیت متابولیسم کلی فرد رو ببینیم. و مطلب دیگه ای که خب
برای اونهایی که میخوان حالا وزن اضافی رو از دست بدن، احیانا آقای دکتر فکر کنم خیلی مهمه، یا وزنشون بیشتر در واقع اضافه وزن پیدا نکنن،
اضافه وزن پیدا نکردن خیلی برامون توی این موقعیت مهم هست، چون ما همونطور که اشاره کردیم بحث کاهش وزن و رژیم های بسیار کم کالری رو مطرح نمی کنیم. بحثمون این هست که کالریمون رو مدیریت بکنیم، اضافه بار کالری دریافت نکنیم، چون یه سری عادات غذایی در واقع در ماه مبارک متاسفانه اضافه میشه که خب در حالت معمول نیست. اون بحث سول بیابامی حلوایی که خب اضافه میشه، شیر برنج و چوله زرد و اینها، خیلی زیاده روی میکنن. نمیگیم استفاده نشه، در مقادیر کم میتونه استفاده بشه و در واقع جوری نباشه که کالری اضافی به بدن تحمیل کنه و در نهایت در انتهای ماه مبارک فرد بخواد با 4-5 کیلو اضافه وزن روبرو بشه. نکته دیگه‌ای که جزء فواید حالا روزداری میشه بهش اشاره کرد بحث افزایش هورمون رشد هستش، چون میدونیم که هورمون رشد در افرادی که چاق هستن کمتر ترشح میشه، در افرادی که کالری اضافی دریافت میکنن کمتر ترشح میشه، و افرادی که کالری کمتر دریافت میکنن میتونن این افزایش هورمون رشد رو درش شاهد باشیم. خب چندین مقاله رو در واقع دسته‌بندی کرده بود و نشون میده که از روز دوم سوم روزداری فرد میتونه با افزایش ترشح هورمون رشد نسبت به فردی که حالا کالریش رو مدیریت نمیکنه روبرو باشه. و بحث دیگه بحث سالمندی هستش. ما میدونیم که افرادی که به سن 100 سال میرسن هیچ کدوم افراد شاقی نیستن. دریافت کالری اضافی و چاق شدن قطعاً با کاهش عمر مرتبط هست، و وقتی که ما میتونیم این کالری رو مدیریت بکنیم، کمترش بکنیم، حالا به صورت تمرین روزداری، میتونه در دراز مدت به افزایش طول عمر فرد هم کمک بکنه. و آخرین مطلبی که جزو این فواید تو این مقاله من دیدم بحث پیشگیری از سرطان‌ها بود و بحث تأثیر خوب در واقع فستینگ یا روزداری روی کیموتراپی یا شیمی درمانی افرادی که خب در معرض سرطان هستن، یا افرادی که دارای سرطان هستن، اگر اضافه بار کالری رو دریافت بکنن، همونطور که عرض کردم چون اضافه بار کالری التهاب رو در بدن ایجاد میکنه و التهاب زمینه سازی برای سرطان هست، پس توی این ماه میتونه یه تمرینی باشه برای فرد که در کل سال غذاش رو مدیریت بکنه، کمتر استفاده بکنه، زیاده روی، پرخوری و عرضم به خدمتتون ریزخاری رو کنار بذارن که بتونیم این وضعیت التهابی رو در بدن کاهش بدیم و پیشگیری خوبی برای سرطان باشه انشاءالله.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر. روزداری کلی فواید داره، حالا من بعضیش رو یادداشت کردم، از جمله اینکه فرمودین که قند خون کنترل میشه، تریگلیسیرید کاهش پیدا میکنه، فشار خون کاهش پیدا میکنه، کم شدن التهاب، اینکه متابولیسم افزایش پیدا میکنه، همینطور تحریک ترشح هورمون رشد، افزایش طول عمر، پیشگیری از سرطان ها. خب اینا واقعا فواید ارزشمندی است که در یک روزداری صحیح میتونه اتفاق بیفته. امیدوارم که همه ما بها بتونیم که در این ماه از فواید روزداری بهره مند بشیم. موضوع صحبت ما فواید روزه‌داری و همینطور نکات تغذیه در وعده افطار و سحر هست. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه هم 30100.
تو روز وقتی موقعی روزه داری آتش بیشتر میکنی، باید چی استفاده کنیم که در سحری که آتشمون کمتر باشه و بتونیم طاقت بیاریم که تا افطار خودمون رو کنترل کنیم؟ اگه ممکنه یه توضیح بفرمایید، میوه‌جات، سبزیجات یا آب به چه شکلی استفاده کنیم؟
میگن یه دفعه که وقتی تحت رژیم ناجور قرار میگیری یا صبحانه طرز میکنه، نه کبد چرب میشه. در دراز مدت ما روزه میگیریم، چجوری کبدمون چرب نمیشه؟ تاثیر بد رو کبد نمیذاره. یه دفعه که شب وارد نمیشه به کبد، مثلا یه ماه در سال. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
شما شنونده فراسو هستید از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. مهمان ما جناب آقای دکتر پیام فرح‌بخش. آقای دکتر فرح‌بخش بفرمایید. باز هم بحث آتش و باز به آب و چه کنیم؟
بله، خب من راجع به مدیریت مصرف آب صحبت کردم. اون چیزی که میتونه خیلی کمکمون بکنه که آتشمون کاهش پیدا بکنه در طی روز این هست که ما سبزیجات فراوون رو در وعده سحری داشته باشیم، به خاطر اینکه سبزیجات منابع خوب فیبر هستن و حاوی آب خیلی زیادی هستن. آبی که سبزیجات دارن به مرور در بدن آزاد میشه و فرد کمتر حس تشنگی میکنه. پس در کنار غذای اصلی حتما توصیه میکنیم اولا غذای سحری به هیچ عنوان شروع نباشه، در ثانی مقدار زیادی سالاد یا سبزی خوردن رو فرد استفاده بکنه. البته اینجا اصلا توصیه نمیکنیم که سس مایونز به سالادشون اضافه بکنن، میتونن با لیمو، آب لیمو، آب غوره، سرکه، آب نارنج در واقع سالادشون رو طعم‌دار بکنن و این کمک میکنه که آتش خیلی کاهش پیدا بکنه در طی روز که فرد میخواد چیزی استفاده نکنه.
بله، خیلی متشکرم. راجع به کبد چرب سوال کردن، پیامکی هم داریم. البته گفتن آیا با روزه گرفتن کبد چرب رو میشه درمان کرد؟ حالا تاثیر روزه‌داری روی کبد؟
عرضم به خدمتون، اگر ما میخواییم برای کبد چرب در واقع کمکی بکنیم در ایام ماه مبارک، خیلی نکته مهم این هست که ما غذامون رو حتما بین فاصله افطار تا سحر وعده میان وعده بکنیم. حذف وعده شرایط رو بدتر میکنه برای فردی که کبد چرب داره. مصرف تک وعده شرایط رو بدتر میکنه. حتما میگیم یه افطار سبک، یه شام سبک و یه سحری توی برنامه باشه. اگر به این صورت باشه شرایط کبد آسیب نخواهد دید و حتی ممکنه بهتر هم بشه، چون همونطور که گفتیم در طی روز چون تریگلیسیرید افت پیدا میکنه و در واقع بدن شروع به مصرف ذخایر چربی خودش میکنه، یه سری از این ذخایر هم اطراف کبد هستن که اونها رو کاهش میدونه بده و اگر ما مدیریت کالری درست در فاصله افطار تا سحر رو داشته باشیم که اینو چندین بار تاکید کردم، در این صورت میتونیم نگران کبد چرب نباشیم.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر راجع به یبوست سوال کردم. حالا یکی از مشکلاتی که فکر میکنم تو این ایام باش مواجه بشن عزیزان همین بحث یبوست هست. حالا دوستی گفتن که سحر تخم شربتی استفاده میکنن برای مشکل، بارهنگ میخورن. شما توصیه میکنید به حال برای روزداران چه توصیه هایی دارید برای اینکه از یبوست پیشگیری بشه؟
مهمترین توصیه دریافت همون آب کافی هستش. دوم این که حتما بعد از افطار، یک تا دو ساعت بعد از افطار، یه ورزش سبک رو توصیه میکنیم که افراد داشته باشن. در طی روز به هیچ عنوان توصیه نمیکنیم که ورزش، به خصوص ورزش های سنگین رو داشته باشن. نکته دیگه ای که این هست، میتونن یه مقدار کمی از روغن زیتون روی سالادایی که حالا در وعده افطار در وعده سحر استفاده میکنن داشته باشن. استفاده از منابع فیبر، سبزیجات زیاد هم در وعده افطار که میگیم مثلا در کنار نون پنیرشون سبزی خوردن یا خیار و گوجه فرنگی داشته باشن، تو وعده سحر سالاد کامل و زیادی رو استفاده بکنن، اینها کمک میکنه. حتما اون 3-4 سهم میوه‌ای که توصیه میکنیم فرد در طی فاصله افطار تا سحر داشته باشه تو میان وعده‌اش رو داشته باشن و استفاده از این مواد سنتی هم کمک کننده هست، مثل خاک شیر و تخم شربتی و اینها میتونن به عنوان مایعاتشون استفاده بکنن در کنار مواد غذاییشون، کمک میکنه که فرد دچار یبوست نشه.
آدی تو تحرک و فعالیت رو هم توصیه میکنید؟ حالا تو این ایام ممکنه بعضی ها که حالا ورزش میکنن، پیاده روی میکنن، پیاده روی رو کنار بگذارن.
بله حتما، من تو همین توصیه که عرض کردم گفتم 1 تا 2 ساعت بعد از افطار یه فعالیت فیزیکی مناسب و مؤثر فرد بهتره که داشته باشه، که هم بدنش دچار ضعف عمومی نشه، سطح ایمنیش افت پیدا نکنه و همین که فرد دچار یبوست نکنه.
بله خیلی متشکرم از شما جناب دکتر فرح‌بخش. اینجا فراسو. یک شنبه ها و سه شنبه ها از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. موضوع این برنامه فواید روزه‌داری و نکات تغذیه برای وعده های افطار و سحر. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102. کارشناس این برنامه جناب آقای دکتر پیام فرح‌بخش. جناب دکتر فرح‌بخش در خدمتتون هستم. دقایق بیشتر تا پایان برنامه نداریم. دوستی راجع به خواب در ماه مبارک رمضان سوال کردن. حالا خودشون گفتن بعضی وعده سحر رو که میخوان تا افطار بیشتر زمان رو در خواب هستن. حالا اگر فرصت بعضی اجازه بده برای این شرایط رو دارن. راجع به تنظیم خواب برای ما لطفاً بفرمایید. گاهی وقتا هم عادی که تا سحر بیدارن، بعد افطار رو که میکنن، بعد تا سحر بیدارن، بعد از سحر میخوابن.
بله، ما نکته مهمی که برای خوابمون هست این هست که حتما اون 7 تا 8 ساعت خوابی که در طی شبانه روز یه فرد بالغ سالم نیاز داره رو در ماه مبارک هم باید مدیریتش بکنیم که داشته باشیم. خب اگه فرد شاغل نباشه، فرصت این رو داشته باشه که حالا بعد از سحر بخوابه تا افطار، خب ایرادی نداره. و در نهایت برای افراد دیگه هم خب توصیه میکنیم که خوابشون رو جوری مدیریت بکنن که دچار کمبود خواب نشن، چون میدونیم که اگر مثلا خواب به 4-5 ساعت کاهش پیدا بکنه میتونه فرد رو دچار کمبود در واقع تمرکز و توجه بکنه، در نهایت سیستم ایمنی رو با ضعف مواجه میکنه. لذا حالا شب میتونن افراد یکم زودتر بخوابن که برای بعد سحر که بیدار میشن دچار نقصان خواب نشن.
متشکرم. 918-266 آقای دکتر گفتن که من فشار خون دارم و با توجه به این که قرص میخورم در 4 نوبت پزشک من رو از روزه‌داری منع کرده. حالا بعد نیست اینجای توضیحی بدیم برای افرادی که به هر حال مشکلات فشار خون دارن، مشکلات قلبی دارن، اینکه آیا لازمه که حتما با پزشکشون قبل از روزه‌داری مشورت بکنن؟ بله. ایشون به حال وضعیت خودشون رو گفتن.
تمام بیماری‌های خاص حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن. افرادی که دیابت دارن میتونن روزه بگیرن، اما اگر که اجازه پزشک باشه و دیابتی تحت کنترل باشن. افراد که مبتلا به بیماری‌های قلبی خفیف تا متوسط هستن با اجازه پزشکشون میتونن روزه بگیرن. افرادی که مبتلا به فشار خونهای کنترل شده هستن با اجازه پزشکشون میتونن روزه بگیرن. اما هر کدوم از این موارد بیماری که تحت کنترل نباشد، یا فرد باید در چندین نوبت دارو رو استفاده بکنه، یا در واقع گرسنگی طولانی باعث آسیب میشه، به شما نباید روزه بگیرن.
بله خیلی متشکرم. اما آقای دکتر فرح‌بخش چند تا نکته تغذیه مهم خواهش می‌کنم راجع به بعدی افطار برای ما بفرمایید و همینطور وعده سحری.
بله، مهمترین نکته ای که برای وعده افطار باید اشاره بکنیم این هست که حتما روزه رو با یه مایع ولرم تا گرم آغاز باز بکنن و بعدش یه وعده سبک شبیه وعده صبحانه رو استفاده بکنن. حالا اگه فرد تو شرایط خاصی است، مثلا مهمانی دعوت شده و اونجا یه غذای شبیه وعده نهار هست، حتما توصیه میکنیم که نیم پرس تا 2/3 پرس رو بیشتر استفاده نکنن، در واقع معده رو خیلی پر نکنن که بتونن میان وعده های بعد افطار رو داشته باشن. و مهمترین نکته‌ای که برای سحر باید خدمتتون اشاره کنم این هست که ما غذای شبیه وعده نهار رو باید استفاده بکنیم. از مصرف غذاهای چرب حتما پرهیز بکنیم، چون این باور غلط وجود داره که فرد غذای چرب بخوره که انرژیش بیشتر باشه و در طی روز بتونه به امور روزمرهش برسه. اگرچه غذای چرب فرد رو مدت طولانی تری سیر نگه می‌داره، چون چربی آخرین در واقع عضوی از گروه درشت مغذی‌ها هست که از معده خارج میشه، اما سعی نمی کنیم که از این در واقع تکنیک غلط کمک بگیریم که خودمون رو طولانی تر سیر نگه داریم. مصرف غذای چرب رو اصلا توصیه نمی کنیم، چون در انتهای ماه مبارک هم فرد با اضافه وزن هم با خطرات ناشی از مصرف چربی های زیاد روبرو میشه. غذای شوربه شما در وعده سحر استفاده نشه. مصرف زیاد سالاد و سبزی خوردن رو در وعده سحر توصیه می کنم خدمت عزیزان، و مصرف مایعات کافی در فاصله افطار تا سحر.
بله متشکرم. آقای دکتر برای روز اولی ها هم توصیه هایی دارین؟ اصولا حساس هستیم روی این بچه ها، نگرانیم که به روزداری شاید روی رشدشون تاثیر بگذاره، که حالا البته صحبت هایی که داشتین اتفاقا مثل تحریک هورمون رشد میشه، خب این خیلی نکته مهمی هست، ولی چند نکته هم برای این عزیزان بفرمایید، برای والدینشون بفرمایید.
برای این عزیزان مهمترین نکته این هست که خب ما مدیریت خوابشون رو داشته باشیم، یعنی حتما در واقع بچه‌مون رو کنترل بکنیم. حالا افطارشو که استفاده می‌کنه میام وعده‌شو می‌خوره، شامشو می‌خوره، بعد استراحت کافی داشته باشه. و از طرف دیگه مصرف غذاهای خیلی کربوهیدرات داره زیاد، به خصوص کربوهیدرات های ساده زیاد رو اصلا توصیه نمی کنیم. خب چون نوجوان هستن اینها، احساس گرسنگی ممکنه اذیتشون بکنه، یه وعده سنگین رو در افطار استفاده بکنن و بعد نمیتونن میوه استفاده بکنن، نمیتونن مایعات کافی استفاده بکنن. حتما باید کمکشون بکنیم که این وضعیت رو مدیریت بکنن. ما انتظار نداریم که توی افطار خیلی حس سیری بکنیم، قرار هست که اون گرسنگی شدیدمون رو کاهش بدیم که بعدش یه ساعت بعد بتونیم میوه بخوریم، یه ساعت بعد بتونیم شیر بخوریم، یه ساعت بعد بتونیم شاممون رو استفاده بکنیم. و در واقع این رو خانواده ها باید کمک بکنن که این عزیزان بتونن عهداتشون رو هم انجام بدن و از طرف دیگه بدنشون هم دچار مشکلی نشه.
بله. و نکته آخر برای اونهایی که سحری نمیخورن، حالا صحبت کردیم باز هم.
بله، من بارها تاکید کردم، بازم میگم که به هیچ عنوان ما حذف وعده رو قبول نداریم، به خصوص در ماه مبارک، چون همونطور که میدونیم برای تغذیه سالم ما باید غذامون وعده میان وعده باشه. تک وعده‌ای خوردن، حذف وعده، بسیار آسیب زننده هست و گرسنگی از یه حدی که بیشتر بشه، یا در واقع زمان روزداری از یه حدی بیشتر بشه، بدن با آسیب مواجه خواهد شد. و همونطور که گفتیم روزداری میتونه شرایط التهاب رو کم بکنه، اما اگه این به 24 ساعت افزایش پیدا کنه میتونه دوباره فرد رو ببره توی شرایط التهابی. پس حتما توصیه میکنیم که وعده سحری رو یا وعده شبیه نهار استفاده بکنن و اون رو حذفش نکنن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فرح‌بخش، ممنونم تشریف آوردین. دوستان ممنون هستم که تا این لحظه در کنار ما بودین. باز همین توضیح خدمتتون بدم که ما تا پایان ماه مبارک رمضان پویش ترازو رو سه شنبه تقدیمتون نخواهیم کرد، انشاءالله در پایان ماه مبارک باز هم در خدمتتون خواهیم بود. التماس دعا داریم از شما عزیزان و باز هم عذرخواهی میکنم اگر نتونستیم به بعضی از تلفن‌ها یا پیامک‌های شما عزیزان پاسخ بدیم و تلفن‌های شما رو بشنویم. باز هم در خدمتتون خواهیم بود در هفته‌های آتی. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزان‌ترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه،
خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دسته چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ‌ها، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای، سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
صبحتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیویی سلامت.